5 عصر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش اسرائیل از ساکنان شرق رفح خواست خانه های خود را ترک کنند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی زائران ایرانی در مراسم حج امسال شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. ارتش اسرائیل از حدود 100 هزار تن از ساکنان شرق رفح خواست تا با ترک خانه های خود به سمت منطقه‌ای که به عنوان نواحی امن مشخص کرده بروند. بر این اساس تخلیه غیر نظامیان فعلا از چند منطقه حاشیه رفح آغاز شده و ساکنان این مناطق به اردوگاه‌های موقت در خان یونس منتقل می‌شوند. ارتش اسرائیل می‌گوید که این برنامه یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. طی هفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی به عزم خود برای آغاز عملیات زمینی در شهر متراکم رفح تاکید کرده است. این موضوع که حتی مخالفت آمریکا را برانگیخته. به نظر می‌رسد مشاهده نشدن پیشرفت در تازه‌ترین دور مذاکرات آتش‌بس که در قاهره در جریان داشت و حمله راکتی روز گذشته به گذرگاه کرم شالوم که به کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی منجر شد، از جمله عواملی بوده که باعث تسریع اقدام ارتش اسرائیل در آغاز تخلیه رفح شده است. رفح در حال حاضر بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی مناطق شمالی نوار غزه را در خود جای داده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آقای گروسی پیش از این سفر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هشدار داده بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 2 ماه پیش و در جریان نشست شورای حکام درباره آنچه وخیم‌تر شدن وضعیت در ارتباط با طرح‌های هسته‌ای ایران خواند، هشدار داده و بر لزوم رسیدگی فوری به آنها تاکید کرده بود. رافائل گروسی امروز در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار می‌کند و فردا در کنفرانسی پیرامون انرژی هسته‌ای که در اصفهان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. اما در ضلع جنوبی پارک لاله در مرکز تهران در پی اعتراض‌ها به حصارکشی گسترده در مساحتی بیش از 3000 متر مربع، مقامات شهری اظهارات متناقضی درباره این اقدام مطرح کردند. مدیران مربوطه در شهرداری منطقه 6 اظهار بی اطلاعی کرده یا از انجام مصاحبه درباره این مسئله سر باز زدند. این در حالی است که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، روز یکشنبه در جلسه این شورا از تصویب دوره سوم طرحی سخن گفت که بر اساس آن در بوستان‌هایی که با مساحت بیش از 1 هکتار مسجد و کتابخانه ساخته می‌شود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سینا قنبرپور، روزنامه‌نگار از فرانسه، که با هم می‌شنویم.
اظهار نظرهای ضد نقیضی مطرح شده. آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، اظهار بی اطلاعی کرده که اونجا قراره چی ساخته بشه. یکی دیگه از اعضای شورای شهر، خانم نجفی، گفته که یک فضای فرهنگی قراره ساخته بشه، ولی در واقع مشخص نیست که قراره چه اتفاقی بیفته. ما یه چیزی رو در مورد مدیریت شهری در تهران و در سایر نقاط ایران میدونیم که عموماً شهرداری‌ها بر اساس نیازهای مردم طرح و برنامه نمیدن. مصادیقش ابر پروژه‌های تعمیری به تهران مثل بزرگراه طبقاتی صدر که صرفاً نمایش تبلیغاتی آقای قالیباف بود، یا اجرای تونل متوسلیان که از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در 2 طبقه قرار اجرا بشه، از مجموعه قراردادهایی که شهرداری تهران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرار واگذار کنه اجراش رو. این فقط یه چاه بزرگ برای طرف بودجه. بعید به نظر میرسه که ساخت و ساز در پارک ها بر اساس نیازهای واقعی مردم باشه، کما اینکه تو ماجرای ساخت مسجد در قیطریه هم ما میدونیم که این صرفا یک تحمیل به شهر. یک نکته ای را اگه بخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که یه شهر 14 میلیونی مثل تهران بیشتر از اونی که مسجد نیاز داشته باشه به سرویس بهداشتی نیاز داره. روزنامه همشهری اشاره میکنه که تهران 1/8 استاندارد جهانی سرویس بهداشتی داره، ولی چرا شهرداری همت نمیکنه سرویس بهداشتی بسازه و اینقدر اصرار داره به ساخت فضای فرهنگی توی اون هم بوستانها؟ اینجور میخوام نتیجه گیری بکنم که ساخت مسجد یا فضای فرهنگی یه سازه توی شهر ایجاد میکنه که شهرداری اونو میتونه در اختیار نهادهای امنیتی یا نهادهای نظامی قرار بده، کما اینکه مسجد اگه ساخته بشه و همراهش حتما پایگاه بسیج توش مستقر میشه و ما میدونیم که شهرداری اماکن خودش رو در اختیار نهادهای حاکمیتی و امنیتی قرار میده و این صرفا یه جور افزایش نفوذ نیروهای امنیتی نظامی در شهر.
آقای قمبرپور، با توجه به شکایتایی که مردم حالا کردن، چرا هیچ نهادی این حصارکشی ها رو گردن نمیگیره؟ چرا هیچ نهادی این طرح و برنامه رو به مردم ارائه نمیده؟
اساساً پاسخگویی وجود نداره. ببینین، شهردار رأیش رو از شورای شهر میگیره و خودش رو حتی به شورای شهر هم پاسخگو نمیدونه. سازمان فضای سبز شهرداری تهران مشخصاً در مورد مسئله تهران هم در واقع باید بیاد جواب بده که اون هم شفافیتی در واقع توی کاراش وجود نداره. در واقع حصار کشیدن یعنی اینکه میخوان یه کاری بکنن که مردم ازش خبر نداشته باشن، وگرنه اگر پروژه مشخص باشه میتونن از همون اول اعلام کنن، تابلوی مشخص بزنن و مشخصات پروژه رو اونجا قید بکنن.
آیا مقاومت مردم و پوشش رسانه ها در به چالش کشیدن اقدامات مسئولان آیا ممکنه جلوی طرح ها و این طرح های تخریب و یا ساختمانسازی رو در پارک ها بگیره؟
ممکنه زور مردم در نگاه اول به این هجوم نیروهای نظامی که حالا ببینید، شهرداری تهران در دوره قالیباف 20,000 میلیارد تومان توافقنامه با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بسته. ممکنه مردم در گام اول نتونن مقاومت کنن در برابر چنین چیزی، ولی سابقه نشون داده مثلا در سال 94 دارالقرآن میخواستن در شهرک اکباتان بسازن، با فشاری که مردم ایجاد کردن، شکایت به دیوان عدالت اداری بردن، مانع ایجاد کردن بر سر ساخت این دارالقرآن. و در مورد پارک قیطریه هم ما دیدیم که کارزار برگزار شد و نزدیک 1/3 از رأیی که آقای چمران در انتخابات اخیر داشته امضا جمع شده که این مسجد ساخته نشه. اینا در واقع فشارهای سیاسیه که میتونه در واقع قدرت تصمیم گیری نهادهایی مثل شهرداری و اون چه پشتش هست رو محدودتر بکنه.
گفتگویی شنیدید با سینا قمبرپور، روزنامه نگار ساکن فرانسه. اما رهبر چین که برای یک تور اروپایی وارد فرانسه شده، صبح امروز در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرده. مسائلی چون وضعیت تایوان، همکاری‌های چین با روسیه و همچنین نرخ تعرفه نسبت به تبادلات اقتصادی میان طرفین از جمله موضوعاتی بود که پیش بینی میشه در دیدارهای طرفین مورد گفتگو قرار بگیره. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
5 سال قبل وقتی شی جین پینگ رهبر چین برای یک تور اروپایی وارد ایتالیا شد، مقام‌های روم استقبال گرمی از او داشتند و آندرئا بوچلی، خواننده سرشناس این کشور، به افتخار حضور او اینگونه آواز خواند. اما حالا پس از بیش از 5 سال شی جین پینگ در شرایطی بسیار متفاوت به اروپا برگشته و روز یکشنبه در میان استقبال مقام‌های فرانسوی وارد این کشور شد. حالا دیگر از خوشبینی‌های پیشین نسبت به پکن در اروپا خبری نیست و تنش‌ها و مناقشاتی که در طول سال‌های اخیر بر روابط میان طرفین سایه افکنده، دیدگاه عمومی در اروپا را نیز نسبت به این کشور تغییر داده است. امانوئل مکرون پیش از این سفر در گفتگویی با یک رسانه فرانسوی با اشاره به اینکه امیدوار است نوعی بروزرسانی در روابط میان دو طرف ایجاد شود، تأکید کرد که چین صادرات گسترده‌ای به اروپا دارد و به صورت تلویحی به مسئله عدم توازن میان تجارت دو کشور که در ماه‌های اخیر بارها در خصوص آن صحبت شده اشاره کرد. همچنین غرب از فعالیت‌های جاسوسی منتسب به چین در اروپا نگران است و تقریبا هر ماه رسانه‌ها اخباری از دستگیری، بازجویی و ابراز نگرانی کشورهای اروپایی در خصوص اقدامات جاسوسی افراد منتسب به حزب کمونیست چین در کشورهای اروپایی منتشر می‌کند. از سوی دیگر اروپا درباره ابعاد همکاری‌های احتمالی پکن و مسکو در جنگ با اوکراین نگران است و تلاش می‌کند هشدارهای لازم را در خصوص عواقب چنین امری به مقام‌های چینی بدهد. آقای شی بعد از ورود به پاریس در نشستی سه‌جانبه با حضور اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و همچنین امانوئل ماکرون شرکت کرد و طرفین درباره مسائل مورد علاقه و همچنین نگرانی‌های خود گفتگو کردند.
وضعیت بین المللی به وضوح بیش از هر زمان دیگری به این گفتگوی اروپایی و چینی نیاز دارد. ما در نقطه عطفی در تاریخ خود قرار داریم که ما را ملزم به رویارویی و غلبه بر مشکلات ساختاری می کند.
رهبر چین هم در این نشست خبری مشترک روابط پکن و اتحادیه اروپا را برای کشورش امری راهبردی و بلند مدت خواند و ابراز امیدواری کرد که چین، اتحادیه اروپا و فرانسه باعث ارتقای یکدیگر شوند. خانم فندرلاین هم در صحبت‌های کوتاهی تأکید کرد که اروپا و چین دارای منافع مشترکی در صلح و امنیت بین‌الملل هستند و گفتگوهای میان طرفین برای تعامل و کسب اطمینان از احترام متقابل و همچنین یافتن راه حل‌ها برای چالش‌های جهانی و همچنین مسائل خاورمیانه امری کلیدی هستند. رهبر چین که پس از سالها به اروپا آمده قرار است در ادامه این سفر و پس از فرانسه به صربستان و مجارستان هم سفر کند. دو کشوری که برخلاف اروپای غربی همچنان آغوش گرم خود را به روی پکن باز نگه داشتند و بلگراد و بوداپست مناسبات نزدیکی به ویژه در حوزه اقتصاد با این قدرت جهانی در پیش گرفتند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مینی سریال تازه نتفلیکس با نام بیبی رندیر یا بچه گوزن توجهات بین المللی رو به خودش جلب کرده و در میان تماشاگران این سریال هم این سوال رو ایجاد کرده که چقدر از داستان اون بر اساس واقعیت نوشته شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نتفلیکس تولید کننده و پخش کننده فیلم و سریال آمریکایی اعلام کرده که بچه گوزن سریال کمدی سیاه تازه اش در بازه کوتاه تبدیل به پربیننده ترین محصول این شبکه شده است. این مینی سریال 7 قسمتی داستان شخصیتی به نام دانیدان را دنبال می کند که متصدی یک کافه و مشتاق کمدین شدن است و همزمان توسط زنی به نام مارتا به طرز آزاردهنده ای تعقیب می شود و توسط مردی مورد آزار جنسی قرار می گیرد. ماجرا اما واقعی است. قصه بچه گوزن را ریچارد گد کمدین بریتانیایی نوشته و خود نیز در نقش خودش بازی کرده است. آقای گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. ریچارد گد میگوید زنی که او را به طرز آزاردهنده ای تعقیب میکرده در مدتی کوتاه بیش از 41,000 ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی برای او گذاشته است. سریال بچه گوزن یا بیبی رندیر با ستایشی بین المللی مواجه شده و از جمله استیون کینگ نویسنده افسانه ای نیز این مجموعه را ستوده است. آقای کینگ میگوید به محض شروع کردن تماشای این سریال نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک ضرب تا انتها آن را دیده است. با این حال این سریال حواشی نیز داشته است. برخی از بینندگان تلاش کردند تا شخصیت واقعی که با نام مارتا در سریال معرفی می شود را پیدا کنند. سپس زنی در مصاحبه با دیلی میل اعلام کرد که شخصیت مارتا بر اساس قصه اوست و گفته که به زودی به دلیل آسیبی که این سریال به او زده از سازندگان آن شکایت خواهد کرد. با این حال دیلی میل نام این زن را منتشر نکرده است. یک کارگردان تئاتر بریتانیایی به نام شان فولی نیز در شبکه‌های اجتماعی متهم شده که الهام بخش اصلی شخصیت دارین در سریال بچه گوزن است. او این آزارهای آنلاین را به پلیس گزارش کرده و ریچارد گد نیز تایید کرده شخصیت مذکور شان فولی نیست.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید، اما با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اگر سری بزنید به قسمت پادکست ها میتونید پادکست مورد انتخابتون رو هم اونجا پیدا کنید و با سابسکرایب کردن برای هفته ها میتونید سرگرمی جالبی داشته باشین. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.